که آیت یا به مادن ارتجا می کنه. لذا در کیفیت ادراک، در کیفیت ادراک گفتیم، عرض کردیم که بو علی سینا میگه کیفیت ادراک به اینه که صور مقرون به ماده به واسطه آلات و قوا تجرید بشن از ماده، بعد اون صورت تجرید شده رو نفس درک میکنه، که اینجا هم همینو میفرمان، میفرمان زیرا که علم نور است و صورت فعلی هر چیز که معلوم نفس شد وجودی نوری است که عاری از حجاب ما، نه اینکه اون صورت مقرون به ماده رو ما درک کنیم و بعد بگیم ما عین اون صورت مقرون به ماده ایم، که اینجا انقلاب شیء به غیر خودش پیش میاد که ما دگرگون بشیم یه چیز دیگه بشیم، و این اصلا راه نداره. که مراد از اتحاد عاقل به معقول میخواییم بگیم اون چیزی رو که نفس داره درک میکنه، که قبلا اینو تفصیل دادیم، گفتیم معلومه به ذات و معلومه بالعرض، اونی رو که داره درک میکنه که معلومه به ذاته، اون یک وجودی نوریست که متحد میشه با نفس، و اون عاری از حجاب ماده است، و صورت فعلی ادراکی نفس عین نفس است. حالا اون صورتی رو که نفس داره درک میکنه عین اون صورته. مثلا شما دست میکشید به یک چیزی، زبری، گرمی، سردی، سنگینی، سبکی اونو حس میکنید. خب سلام، نفس شما چی رو داره درک میکنه؟ آیا اون شیء خارجی رو داره درک میکنه؟ یا اون پیغام عصبی رو داره درک میکنه؟ پیغام عصبی که تازه میاد و تبدیل میشه به صورتی مجرد، که نفس از روی اون پیغام عصبی صورت سازی میکنه و اون صورت رو درک میکنه. پس ما چیزی رو که درک میکنیم در اصل اشیاء خارجی نیستن که درکشون میکنیم، بلکه اون صورتهایی که در نزد نفس حاضر میشن اونها رو داریم درک میکنیم. و صورت فعلی ادراکی نفس عین نفس است، و اون صورت‌هایی که نفس داره درک می‌کنه از اشیاء خارجی اونا عین نفس میشن. بعد اینجا یک دلیلی میارن برای قاعده اتحاد عاقل به معقول، که عرض کردیم بارها این قاعده اتحاد عاقل به معقول یکی از پرفروع‌ترین قواعد فلسفی است که مال قبل از اسلام هم هست، چون یه سری قواعدی هست در فلسفه که از یونان اومد به اسلام، در فرهنگ اسلام، بعد که فلسفه در دست مسلمان ها قرار گرفت، فلاسفه مسلمان یک سری قواعد فلسفی از خودشون اضافه کردن به فلسفه که دیگه در فلسفه یونان نبود چنین قواعدی. حالا این قاعده، قاعده اتحاد عاقل به معقول، از همون قواعدیه که از در اصل فلسفه، فلسفه یونان بوده، که کتابهایی نوشته شده در زمینش، مثل فرفوریس که از شاگردان ارسطو بود ظاهرن، که اصلا کتابی نوشته در اتحاد عاقل به معقول. شیخ اشراق در همین مبحث اتحاد عاقل به معقول یه استدلالی میارن که از خیلی استدلال آورده شده. آقا جان یک کتابی دارن به نام اتحاد عاقل به معقول، کتاب قطوری هم هست و شاید به جرأت بشه گفت کتابی در اتحاد عاقل به معقول به این وسعت نوشته نشده، که تمام ادله قاعده اتحاد عاقل به معقول رو براهین رو جمع کردن و شرح دادن اونجا، تمام ادله این قاعده رو تو کتاب اتحاد عاقل به معقول جمع کرده و شرح داده، کتابی خیلی مبسوط و مفصل که حالا خودش احتیاجی به اصلا شرح و درس و تدریس و اینها هم داره. حالا یکی از ادله ای که شیخ اشراف ذکر کرده در اتحاد عاقل به معقول اینه، میگه ما وقتی که اشیاء خارجی رو درک میکنیم، صورتی از اونها در نزد ما حاصل میشه، که اینو بارها حالا گفتیم، صورتی از اشیاء خارجی در نزد نفس حاصل میشه. شما وقتی یه چیزی رو میبینید نور میاد میخوره به چشم شما، بعد پیغام عصبی منتقل میشه به مغز و بعد اون صورت در نزد نفس حاضر یا حاصل میشه. حالا چه به قاعده تجرید که ابن سینا میگفت بگیم، چی به اون حرف ملا صدرا که میگفت نفس این صورت رو انشاء میکنه. صورت در نزد نفس حاصل میشه. بحث اینجاست که اون صورتی که در نزد نفس حاصل شد، حالا تو پرانتز یادتون هست در تعریف علم گفتیم حصول یا حضوره صورت یا معنای شی در نزد نفس یا عالم. خب حالا این صورت در نزد نفس حاصل شد، حاضر شد، حالا نفس به این صورت چجوری علم پیدا میکنه؟ به اون صورتی که در نزد نفس حاضر شد، نفس به اون صورت چگونه علم پیدا میکنه؟ اگر بخواییم این صورتی که در نزد نفس حاضر شده، نفس بخواد دوباره مثل ادراکات خارجی به اون صورت علم پیدا کنه، که باز باید از اون صورت حاضر شده یه صورت دیگه در نزد نفس پدیدار بشه، چون ما صورت‌های خارجی رو، اشیاء خارجی رو گفتیم صورتی از اینها میاد در نزد نفس. حالا این صورتی که آمد در نزد نفس چجوری درک میشه؟ بخوایم بگیم دوباره نفس به این مثلا میبینه این صورتو، خب میبینه چجوری میبینه؟ دوباره نوری از او میاد میخوره به چشم نفس و صورتی در نزد نفس حاصل میشه، اینجوری که تسلسل پیش میاد و باز نقل کلام میکنیم به اون صورتی که دوباره حاصل شده، اونو چجوری درک میکنه؟ دوباره باید بگیم که یه صورت دیگه از اون دوباره حاصل میشه و همین جور تسلسل پیش میاد. پس اون صورتی که در نزد نفس حاضر شد، نفس به اون صورت علم حضوری پیدا میکنه و با او متحد میشه. علم حضوری با علم حصولی قبلا توضیح دادیم، علم حصولی علمیه که به اشیاء خارجی به واسطه آلات و قوا، مثل میبینیم چشم واسطه است، لمس میکنی دست قوه لامسه واسطه است، میچشی میبویی، اینا واسطه هم دیگه، ولی علم حضوری اونی که این وسائط در بین نیستن، مثل علم نفس به خودش دیگه، خودشو بدون آلت و قوا درک میکنه نفس، مثل علم نفس به معلوماتش، چه چیزی میدونه چه چیزی نمیدونه. ان الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، ولو القا معاذیره ترجمه تحت لفظی به این صورت میشه که نفس به خودش علم داره، هر انسانی به خودش بصیرت داره، اگرچه عذر تراشی کنه، عذر بیاره، ولی در تفسیر اشاری و رمزی به این صورت میشه که ان الانسان علی نفسهی بصیره، انسان به نفس خودش بصیره، ولو القا معاذیره، و اگرچه بیفکند، دور بندازه معاذیره یعنی قوای ادراکی رو، قوای ادراکی هم که کنار بذاره باز به نفس خودش بصیرت داره، آلات حسی رو، چون در بصیرت به خودش، در علم به خودش احتیاج به قوای حسی نداره. نفس به خودش و شؤون خودش علم حضوری داره. علم حضوری وقتی حاصل میشه که نفس چیزی عین نفس بشه، وقتی چیزی عین نفس شد، نفس چون به خودش علم داره به اون شی عالم میشه، علم پیدا میکنه. علم حضوری چجوریه؟ نفس به خودش علم حضوری داره. حالا وقتی چیزی عین نفس شد، نفس که به خودش علم داره به اون شیئی هم که عین خودش شده علم پیدا میکنه. پس اون صورت ثانوی که در نزد نفس حاضر شده، حاصل شده، دیگه او رو به علم حصولی درک نمی کنه، به علم حضوری درک می کنه. و حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد یعنی اتحاد، یعنی اتحاد. همون جوری که ما در فلسفه میگیم که اتحاد عقل و عاقل و معقول، عقل و عاقل و معقول یه چیزن، عقل و عاقل و معقول یه چیزن. عاقل اون کسی که داره تعقل میکنه، خب معقول اون چیزی که داره تعقل میشه، و عقل تعقل کردن. خب عاقل تعقل می کند، معقول چیزی که تعقل می شود، و عقل همون تعقل کردنه، درک عقلیه. سلام. شیء مجرد خودش رو داره تعقل می کنه، به خودش علم داره دیگه، پس میشه خودش چی؟ عاقل. خودش میشه عاقل، خودش رو داره درک میکنه، پس خودش میشه چی؟ معقول. و تعقل هم که همین ادراک عاقل نسبت به معقوله. پس هر شیء مجرد خودش عقل و عاقل و معقوله، هر شیء مجرد خودش عقل و عاقل و معقوله، و این ستا یکی هستن، این ستا یکی هست. حالا مجرد وقتی حضور داره در نزد مجرد دیگری، اینها دیگه مثل عالم ماده نیست که مکان اونها رو جدا کنه از هم، زمان اونها رو جدا کنه و حجاب داشته باشن. ببینید ما الان علم نداریم به اونور کره زمین، چی مانع ماست که علم داشته باشیم؟ مکان. به اون ور دیوار علم نداریم، مکان فاصله انداخته بین درک ما دیگه. به فردا علم نداریم یا از دیروز علم نداریم، به خاطر چیه؟ زمانه. زمان و مکان دو تا بعدی هستن که اینها مانع از ادراک میشن، مانع از درک میشن. حالا در عالم مجردات زمان و مکان وجود نداره، زمان و مکان وجود نداره، یعنی این دو تا حجاب نیستن. لذا معقول عقول محضه همه همدیگر رو چیکار میکنن؟ تعقل میکنن. و وقتی که تعقل میکنن عین همدیگه هستن. لذا در عالم عقول، در عالم مفارقات محضه، اونجا عالم یک پارچه است، نور یک پارچه، یک پارچه نوره، یک پارچه علمه، یک پارچه حضوره، یک پارچه شهوده. و تکثری که پیش میاد بر اثر تعلقات اونها، تعلقات تدبیری اونها به ماده است که یه نحوی از تکثر در اونجا پدیدار میشه. خب حالا این مطلبو که گرفتیم، بیایم در مورد خودمون. نفس من که مجرد از ماده است، وقتی یک شیء مجرد در نزدش حاضر میشه، او رو تعقل میکنه. وقتی تعقل میکنه میشه چی؟ عین اون میشه، عین اون. و ما اشیاء خارجی رو وقتی میخواییم درک کنیم، اونها رو از ماده تجرید میکنیم دیگه، مجرد میشن. وقتی مجرد شدن صلاحیت پیدا میکنن که با نفس متحد بشن، اتحاد برقرار کنن با نفس و بشن عین نفس. این از این مقدمه. یه مقدمه دیگه بگیم برای اینکه عبارتو بخونیم. نفس قوای مختلفی داره و این قوای نفس شؤون نفسه، مثل قوه متخیله، قوه خیال، مثل قوه عاقله، قوای حاسه، مثل اون پنج حس ظاهری که داریم. اینا از شؤون چی هن؟ نفس هن. قوای نفس شؤون نفس هستن، جدای از نفس نیستن. خب حالا میفرماد صورت فعلی ادراکی نفس عین نفس است، زیرا که قوای مدرک نفس شؤون وی هست. این زیرا که آورده اینجا میخواد دلیل بیاره برای اتحاد عاقل و معقول. زیرا که قوای مدرک نفس شؤون وی هستند و صور مدرک، اون صوری هم که دارن درک میشن توسط این قوا، فعلیات نوری هن. موجود صوری که درک میکنیم گفتیم چی هن؟ معلومه به ذات چیه؟ مجرد دیگه. لذا فعلیت نوریه که در مرتبت قوای مدرکه هن، که هم تراز و هم رتبه با اون قوهی هستن که اون قوه داره اونو درک میکنه، مثل صور خیالی که با قوه خیال ما در یک رتبه واقع میشن، که وجود واقعی آن صور علمیه همان وجود آنها برای قوای نفس، بلکه وجود واقعی آنها همان وجود نفس است. لذا حاس با محسوس، متخیل با متخیل، متوهم با متوهم و عاقل با معقول متحد است. می فرماد قوای مختلف ما مثل قوه حاس، قوه خیال، قوه عاقل، اینها که جزء شؤون نفسن، عین نفسن دیگه. حالا اون چیزی رو که قوه عاقله میخواد درک کنه، اون شیعی رو که قوه خیال میخواد درک کنه یا قوای حاسه میخوان درک کنن، باید در رتبه اونها واقع بشن. در رتبه خیال مثلا، و عین اون قوه خیال بشن، عین اون قوه خیال بشن که خیال بتونه اونو درکش کنه، یا اون معقول عین عقل ما بشه که عقل بتونه اون رو درک کنه. یه مطلبی رو بگیم عزیزان، صعب بودن، مشکل بودن بعضی از قواعد فلسفی فقط یک علت داره، و اون انس نفس به عالم ماده است و همه چی رو میخواد با عالم ماده بسنجه، چون فقط عالم ماده رو دیده، چون عالم ماده رو دیده و با او انس داشته. لذا در تصورش غیر مادی نمی گنجه. وقتی که میبینه دو تا شیعه، یک کتاب و یک کتاب دیگه، اینا کنار هم قرار میگیرن، فکر میکنه نفس و معلوماتش اینجوری هست. بعد میگه خب این دو تا کتاب چجوری میشه عین هم بشن؟ مگر اینکه دو تا کتاب رو مثلا صحافی کنیم توی یه جلد؟ اینجوری تصور میکنه. و سختشه که تصور کنه نفس عین علم خودشه. اصلا نفس یعنی علم، نفس یعنی علم. اینم که میگیم اتحاد برقرار میکنه، این نیست که یه چیزی مثل توپ نور مثلا بیاد بره تو وجود نفس، بلکه سعه وجودی نفس در مرتبه علم که اشتداد وجودی پیدا میکنه. نفس از نظر علمی وسعت پیدا میکنه وقتی علم پیدا میکنه به یه شی. خب قوای نفس شؤون نفسن، اون صوری هم که دارن ادراک میشن توسط این قوا، صور مادی نیستن، صور چی هن؟ نوری هن، یعنی مجرد هن از ماده. و در رتبه این قوا قرار میگیرن. این یکی از قواعدیه که این استدلال رو اگر اشتباه نکنم ملا صدرا در قاعده اتحاد عاقل به معقول آوردن، ابداع کردن، و حاجی سبزواری هم اون رو پرورونده مطلب رو، که در همون کتاب اتحاد عاقل به معقول این دلیل یکی از محکمترین دلیل های اتحاد عاقل به معقوله. حالا اگر میگم اشتباه نکنم فرمود که صور مدرکه فعلیات نوری هستند که در مرتبت قوای مدرکه هستند، هم رتبه هستند با اون قوای مدرکه.
شما گفتید حقیقت نوری، واسه با این حدیث
اون مربوط میشه به اون بحثی که پیشتر داشتیم در این. ببینید اون حالا کتاب اگه جلوتون باشه صفحه قبل پاراگراف اول نه دوم نه سوم نه چهارم، العارف یخلق به همته، میفرماد آخر اون عبارت عربی میفرماد و یا از ناحیه ارتباط نفس به حقایق اشیا از راه اتصال به علت آنها. اون عبارتی که میگید مربوط به اینه، اللهم ارن الاشیاء کماهی. خب و چون این صوری که ادراک میشن هم افق این قوای نفس و در رتبه اینها قرار میگیرن، این این قوا میشن، لذا قوه لامسه این اون چیزایی که داره لمس میکنه، قوه خیال این متخیلات خودشه و عقل این معقولات خودشه. چون اصلا به خیال وقتی میگیم خیال که صور خیالی رو درک میکنه، پس قوه خیال نیست مگر درک صور خیالی و این اونها بودن. شما هیچ چیزی را نمیچشید مگر اینکه قوه چشایی شما این اون چشیده شده است. هیچ چیز رو خیال نمی کنید مگر اینکه اون چیزی که خیال کرده ای این قوه خیال توه و در آخر میشن این نفس، چون خیال شؤون نفسه از قوای نفسه. پس عقل و عاقل میشن یکی، حاس و محسوس میشن یکی، متوهم و متوهم، فاعل و مفعول، یعنی اون چیزی که توهم میشه و اون چیزی که توهم میکنه جفتشون میشن یکی. متخیل و متخیل اسم فاعل و اسم مفعوله، یعنی خیال شونده و خیال کننده یکی هستن. یعنی کلن ادراکات، درک شدنی ها، اون چه که درک می شود و اون که درک می کند یکی هن با هم، اون که درک می کنه و اونی که درک می شه چی هن؟ این همه هم. نه اون شی مثلا قالی رو شما داری درک میکنی، خب این داری با قوه حاسه داری درک میکنی اینو. خب یه موقع از میای یه صورت خیالی رو درک میکنی، تو ذهن خودت مثلا یک چیزی میسازی یا یه خوابی میبینی یا یه صورت خیالی میبینی، اینجا عین قوه خیال شما میشه. یا یک معقولی رو داری تعقل میکنی، اشیاء خارجی هم این مراتب رو دارن. مثلا درخت، شما درختی که داری میبینی میشه چی؟ درخت حسی. وقتی اون رو تصور میکنی میشه درخت خیالی. وقتی که معنای درخت در ذهن شما میاد، معنای درخت میشه درخت چی؟ عقلی. چون وقتی میگیم معنای درخت از خصوصیات معقولات اینه که کلی هست، یعنی مصادیق کثیری دارن. این درختی که میگیم تو ذهن شماست هم درخت سیبه، هم درخت کاجه، هم درخت انگوره، هم درخت خرماست، همه اینا رو کلیه دیگه، همه اینا در بر میگیره. پس هم درخت حسی، خیالی، عقلی و هر کدوم از این مراتب درخت که شما داری درک میکنی با یکی از اون مراتب نفس شما متحده و یکی میشه. ادراکات ما این ذات ما میشن، این نفس ما میشن ادراکاتمون. فرمود لذا حاس با محسوس، متخیل با متخیل، متوهم با متوهم و عاقل با معقول متحد است، که اتحاد ادراک و مدرک و مدرک است مطلقا به حسب وجود، نه به حسب مفاهیم. خب اینجا حالا این کلمه هم یه بحثی درش هست. فرمود مدرک و مدرک و ادراک و مدرک و مدرک متحد میشن مطلقاً این گونه است. یعنی ادراک مطلقاً مبتنی بر اتحاده، اصلا چیزی رو نمیتونی درک کنی مگر با اون متحد بشی. خب به حسب وجود نه به حسب مفاهیم، یعنی با وجود اون چیه متحد میشی شما، نه با مفهومش. یعنی فکر کنیم با مفهوم یک چیزی داریم، درست اون مفهوم هم درک میشه، درست اون مفهوم چیه هم متحد میشه با نفس، اما ادراک مطلقا مبتنی بر اتحاده، فقط اختصاص به مفاهیم نداره، که مفهوم درخت، مفهوم انسان، ما با مفهوم انسان متحد میشیم یا با مفهوم و معنای درخت متحد میشیم. نه، اون چرا که شما درک میکنید، هر چی رو که درک کنید، این خیلی مبحث مهمه، هی داریم پافشاری میکنیم، چون بعدن ما میرسیم که داریم جبرئیل رو درک میکنیم، انسان داره جبرئیل رو درک میکنه، پس میشه چی اونجا؟ عین جبرئیل عرش رو داره درک میکنه، میشه عین عرش. حالا و بالاتر و بالاتر، عین اون ادراکاتش میشه انسان. جانه نخ دیگه حقیقتشون رو درک. ببین ما در ماده گفتیم ماده رو وقتی میخواییم درک کنیم باید تجرید کنیم، درسته؟ یعنی چی وجود عقلی داره؟ بله ها، اون یه خب اون یه چیز دیگه است. بله نه نه، شما که اینو دارید لمس میکنید، این درک حسی شما از ماده است، درک حسی شما از این قالی مثلا، ولی هر چیزی رو که درک کنید، حالا اگه مثلا بیایید باطن قالی رو هم درک کنید، اگر درک کنیم متحد با او میشید. خب تو محسوسات باید تجرید میکردیم اونا رو از ماده، لذا با خود اشیاء خارجی ما متحد نمیشدیم، بلکه با صور مجردشون متحد میشیم. یعنی الان تمام اینایی که شما دارید میبینی، منی که داری میبینی، صدای منو که داری میشنوی، تمام اینها در معبد نفس شما داره درک میشه، در پرست اون عرش وجودی شما، در عرش نفس داره ادراک میشه. اصواتی رو که میشنوی، صوری که میبینی، آسمانی رو که میبینی، زمینی رو که میبینی، هر موجودی رو که مشاهده میکنی در نفست داری درک میکنی، در نفست داری میبینی، چون نفس سعه داره دیگه، خیلی سعه وجودی داره، هر کسی همه عالم رو در خودش داره میبینه، چون دیدن امکان نداره مگر با اتحاد دیگه، گفتیم ادراک ممکن نیست مگر با اتحاد، وقتی که اینجوریه دیدن یه نوع ادراکه، امکان نداره مگر اینکه شما با مبصرات و مبصرات خودت متحد بشی. پس اون چه که شما در عالم داری مشاهده میکنی در نفس خودته، و هر چیزی رو که تخیل کنی، هر چیزی رو که تعقل کنی، هر چیزی رو که مطلقاً درک کنی به هر نحوی از انحاء درک، به هر نحوی از انحاء درک با او اتحاد برقرار کرده ای. علمی رو که کسب میکنی عین ذات توه، عین نفس تو میشه. حالا بریم تو مشاهدات، مشاهداتی که دیگه فوق عالم حسه. یک فرشته ای رو که شما میبینیم مثلا، یا انسانی که فرشته ای رو میبینن، به اون اندازه ای که داره درک میکنه اون فرشته رو ها، چون یه موقع ما فرشته رو در مرتبه مثالی درک میکنیم، به اون اندازه با اون متحد میشیم. یه موقع حقیقت ملک رو درک میکنیم، این دوتا فرق میکنه با هم. گفتیم هر مرتبه ای که درک میکنی عین وجود تو میشه. یک موقع یک شأنی از شؤون یک ملک رو درک میکنی، شما با اون شأن متحد میشی. لذا گفتیم وقتی مثلا جبرئیل نزول میکنه به قلب رسول الله، قلب رسول اکرم با اون شأن جبرئیلی متحد میشه. چجوری قلب درک میکنه؟ قلب رسول الله چجوری درک میکنه جبرئیلو؟ با اتحادی که با او برقرار میکنه، که با اون شأن جبرئیلی متحد میشه و اون شأن رو درک میکنه. در مرتبه عقلش اون حقیقت معقول جبرئیل رو درک میکنه، و در مرتبه خیالش صورت میبینه و صوت میشنوه به زیباترین صورت و به زیباترین صوت، که کلام چون مال مرتبه چیه؟ کلام مال مرتبه خیال دیگه، مال مرتبه خیاله. لذا کلمات قرآن در مرتبه خیال صورتگری میشن. آیه قرآن میفرماد انا جعلناه قرآنا عربیا، یعنی چی؟ یعنی ما قرار دادیم او را قرآنی عربی، یا به لسان عربی مبین. آیات دیگه او را قرار دادیم یعنی چی؟ این او به کی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده دیگه. میگه ما قرآن رو، یعنی اون حقیقت قرآن رو، اون حقیقتی که مجرد از صوت و لفظه، اون حقیقتی از قرآن که عاری از هر گونه تعین و هر لباسیه، قرار دادیم چی؟ قرآن، قرآنی عربی. آمد در مرتبه خیال صورت چی گرفت؟ عربی گرفت به خودش، صورتی عربی گرفت، شد قرآن. که بعد رسول اکرم حالا قرائت میکنه، دیگران میشنون، یادداشت میکنن، میشه ثبت این قرآن. پس در انسان و قرآن بحث داشتیم در مراتب مختلفه قرآن، که قرآن مراتب مختلفه ای داره. در هر عالمی قرآن یک نامی داره، در یک عالم قرآن و مجیده، در یک عالم قرآن کریمه، در یک عالم عزیزه، در یک عالم کتاب مبینه، در یک عالم ام الکتابه. اینها مراتب قرآنه، نه که یه اسماء لفظی رو گذاشته باشن رو قرآن. هر کدوم از اینا مال یک مرتبه ای از قرآنه. که اسامی مختلفه به خاطر مراتب مختلفه قرآن میشه. فرمود پس در حقیقت صور مدرکه اشیا، یعنی صوری که ما از اشیا درک میکنیم، که علم نفسن، اون صوری از اشیا که میشن علم ما، شأنی از شؤون نفسن، چون گفتیم با اون شأن نفس متحد میشن دیگه، این اون شأن نفس میشن، و این نه انقلاب حقیقت هست بلکه اشتداد وجود از نقص به کمال است. حالا یکی از اشکالاتی که به اتحاد عاقل به معقول میگیرن اونم به خاطر درک نکردن مطلب، یعنی تصور شده که وقتی میگن اتحاد عاقل به معقول یعنی نفس با اشیاء خارجی متحد میشه. خب گفتن خب یعنی با صور مقرون به ماده متحد میشه، که وقتی شما یه الاغ رو تصور میکنی میگن خب تو بس میشی عین الاغ، اینجوری باشه که تو دیگه انسان نیستی، شدی الاغ. اگر تو دیوار رو تصور کنی بشی عین دیوار، اون دیوار خارجی رو ها، که تو از حقیقت خودت منقلب شدی، برگشت شدی دیوار. در جواب اینه که ما نمیگیم که با صور مقرون به ماده متحد میشیم، ما با صوری که مجرد تجرید شده از ماده با او داریم متحد میشیم. این اتحادی که میگیم اتحاد با اون معلوم به ذاته، یعنی اگر کسی اون قضیه معلوم بالعرض و معلوم به ذات خوب بفهمه دیگه این مشکل براش حل میشه. معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو خوب بفهمه، این مشکل قاعده اتحاد عاقل به معقول براش حل میشه. ظاهراً در همین قاعده است که جناب ملا صدرا در اسفار میفرماد که من دچار مشکل شدم، دوچار مشکل شدم و صعب شد قضیه برام، راه افتادم به زیارت ستی فاطمه، ستی مخفف سیدتی، فاطمه معصومه، و متوسل شدم به ایشون و حقیقت برام منکشف شد، حقیقت برام منکشف شد که چیه قضیه، قضیه اتحاد عاقل به معقول. و این رو عرض کنیم عزیزان، برای فهم حقایق حکمی، چون خیلی سخته بعضی از مطالب حکمت خیلی غموض داره، فقط به خاطر عادت کردن ذهن به عالم ماده است. اگر نمیتونه درک کنه، اگر نمیتونه بفهمه، به خاطر اینکه خو کرده به عالم ماده، فرو رفته در عالم ماده، غیر مادی رو نمیتونه درک کنه. و اینکه در شریعت ما گفته شده الحاکم التکاثر، حب الدنیا رأس کل خطیئه، دل نبستن به دنیا، به خاطر اینه که چی؟ نفس از این زنجیرها رها بشه تا بتونه حقایق رو درک کنه و بعد به مرتبه شهود برسه، به مرتبه شهود برسه. چون تمام این عالم، خلقت عالم برای علم، برای اینکه انسان علم پیدا کنه. آیه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آنها که میدانند با آنها که نمیدانند برابرند. شرافت انسان به حیوانات به خاطر چیه؟ به خاطر علمشونه، به خاطر علم انسانه. آیه قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت. لیعبدون، برای که عبادت کنن. این سر جاش. آیه دیگه میفرماد الله الذی خلق السماوات، خلق السماوات سبع، حالا یه آیه رو درست بخونم، و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلمو، یه خدا آفرید آسمانهای هفتگانه رو و از زمین مثل آنها، یعنی زمینهای هفتگانه رو، و امر تنزل می کند در بین این آسمانها و زمین تا آن که شما بدانید، برای آن که شما بدانید. یعنی تمام خلقت آسمان ها و زمین ها و تنزل امر لتعلمو، بلا آنکه شما بدونیده، برای علمه، برای معرفته. خاتم انبیا که میگیم افضل بشر، به خاطر چیشه؟ خاطر علمشه. حالا علم مراتب داره، علم شهودی، علم حضوری، علم کسبی، ولی اصل علم و تمام این چیزهایی که در شریعت گفته شده، دروغ نگی، تهمت نزنی، خیانت نکنی، دزدی نکنی، احتکار نکنی، دنیا پرستی نکنی، به خاطر اینکه نفس شما رو نچسبونه به عالم ماده و شما رو منقمر فرو رفته نکنه در این بحر دنیا، در این لجنزار دنیا، که نتونید به اون علم برسید. انشاءالله که خداوند به همه ما شهر سعد عنایت کنه. سلام و علیکم.